کنیم. ما داریم میگیم یک حرفی وجود دارد، اون حرف هم اینه: حد اکثر ضریب صیانت از خود. حجاب فقط مخصوص خانم ها نیست. شما بعضی از آقایونی که میان بیرون شلوار سفید، پیرن قرمز، جوراب سبز، کفش قهوه‌ای، خب به چی میخوره مثلا؟
آقای دکتر یه لحظه اجازه بفرمایید یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم به ادامه این گفتگو. خود منم سوال دارم.
شما حجاب رو چطور تعریف میکنید؟
شاید یه جور حفاظت از زن باشه. تعریف من این هستش. از مرد هم همینطور.
حجاب یک واژه عربی است از ریشه حجب، حجبه، ریشهش حجبه هست، به معنای پوشاندن و پوشش.
آیا به عنوان یک مرد فکر میکنید که حجاب رو رعایت میکنید؟
من بله، من حجاب رو رعایت میکنم. حجاب مختص خانم‌ها نیست، برعکس اون چی که الان تو جامعه مطرح شده که حجاب مختص خانم‌هاست، شامل حالا آقایون هم هستش.
حجاب یه پوششی برای خانم‌ها، حالا نه در حد خیلی بسته باشه، خود طرفم مثلا یه آرامش خاطری داشته باشه.
فقط برای خانم‌ها؟
برای خانم آقایون هم خب هم پوشش مناسب داشته باشن، هم از نظر حجاب دیدشون. الان خب خانم‌ها تو این وضعیت جامعه یه خورده کم حجابی اینا شده، آقایون هم به نظرم دید خیلی بدی نباید داشته باشن، چجور بگم، نگاه ناپاکی نداشته باشن نسبت به خانوما.
حجاب هم برای آقایونه هم برای خانوماست. توی آیات و روایات ما، توی قرآن ما به کرات اینا سفارش شده. اینطور نیست که مثلا الان میبینی جوونا به یه وضعیتی میان بیرون که رعایت نمیکنن، فکر میکنن که حجاب فقط مخصوص خانماست. نه، باید مراعات بکنن هر دو طرف، هم طرف خانما هم از طرف آقایون.
حجاب یک مسئولیتیه برای ما. ما از همه چیز که بگذاریم حجاب برای ما واجب است. ما حجاب خیلی خیلی دوست دارم، احساس مسئولیت میکنم.
همیشه رعایت میکنید؟
تا اندازه‌ای حدودی بله.
آقای دکتر، در مورد حجاب که شما گفتید برای آقایون، این بحث پیش میاد که اینا سلیقه‌ایه. یعنی مثلا یه نفر دلش میخواد سبز مغز پسته‌ای بپوشه با شلوار سفید با جوراب قرمز، چرا میگیم در چارچوب حجاب قرار میگیره؟
من اگه اجازه بدید دوباره کلمه شما رو اصلاح کنم، با اجازه و با عرض معذرت.
خواهش میکنم بفهم.
ما نمیگیم این در چارچوب حجابه. من از 4 تا مفهوم صحبت کردم که این 4 تا مفهوم در ذیل عرایضم بود، ولی چون شما در ذهنت فقط کلمه حجاب نقش بسته، حاضر نشدی اون کلمات رو از هم تفکیک کنی. مفهوم اول مفهوم پوششه، نه حجاب. مفهوم دوم مفهوم شأنیته، نه حجاب. مفهوم سوم مفهوم محیطه، باز نه حجاب. مفهوم چهارم مفهوم قانون است، باز نه حجاب. حجاب مرحله 5 این 4 مفهومی که من عرض کردم در واقع میاد قرار میگیره. خب واقعا شأنیت یک مرد اینه؟ فرض میگیریم که شما میخواید یک فرد رو انتخاب کنید به عنوان همسر. اگر یه همچین آقایی بیاد جلو شما بشین، شما اولین فکری که میکنید چیه؟
آدم بالغی نیست. یعنی ببینید آخه این شخصی دارین سوال شخصی
از من. اصلا تموم شد. یه آدم عاقل وقتی به یک همچین پرفورمنسی میخوره، نمیگه این آدم بده فلان بهمانه، خیلی محترمانه میگه شاید بالغ نیست. چرا؟ چون میگید استاندارد رو رعایت نمیکنه.
آقای دکتر، این چیزی که شما میفرمایید قابل تغییره. مثلا توی یه بخشی از کشورمون طبیعیه که آقایون توی آرایشگاه مردونه گونه‌هاشون رو بند میندازن. حالا ما بیایم توی تهران بگیم که این شأن مرد نیست، خب فرق میکنه.
یه وقتی که شما دارید راجع به آداب و رسوم یک قوم صحبت میکنید، شما دارید راجع به یک جزء از کل یک موضوع صحبت میکنم.
نه، بحث من اینه که این شأنیت قابل تغییره. یعنی مثلا کسی که این لباس رو انتخاب میکنه میگه آقا شأن من اینه، من شأنم خودم انتخاب میکنم، دلیل نداره اون استاندارد کلی رو بپذیرم.
حالا 4 تا مفهوم دیگه هم هست دیگه، شما یکی رو که نمیتونید بگیرید. مفهوم دوم میشه حوزه مکان. آیا شما در دانشگاه وقتی به شما لقب دانشجو داده میشود میتونید از این مدل استفاده کنید؟
بستگی داره.
نه دیگه، بستگی نداره. در محیط دانشگاه قانون مشخصه. شما هر جای دنیا هم که برید میگه حضور شما در این مکان باید در این استاندارد باشه، در این چارچوب باشه. شما در مراسم عروسی با پیرن سیاه میرید؟
بله، موده.
پس قاعدتا عقلانی نیست. یا مثلا شما در مراسم عروسی که میرید آهنگ نوحه میذارید؟ میگید آقا شأنیت این موضوع در این مکان این نیست، اینه، استانداردش اینه، قانونش اینه. پس یک مکان هم وجود داره، اون مکان یک قانون هم داره. حالا برمیگردیم سر اول ماجرا. پوششی که شأنیت شما در آن مکان را تعریف کند همان قانونی است که باید بهش احترام گذاشته شود.
آقای دکتر، اینجا بازم یه قیدی به وجود میاد. موقعی که قوانینی رو که تدوین میشه برای پوشش در نظر میگیریم، مثلا توی دانشگاه یا جاهایی که اجبار میکنن چادر سرتون باید باشه،
میشه لطف کنید الان پوشش خودتون رو برای مخاطب ما تشریح کنید؟
من یه مقنعه سرمه، مانتو و شلوار.
میشه تشریح کنید سایز و اندازشو؟
یه مانتو خیلی گشاد و شلوارم هم آزاده و مقنعه معمولی.
حالا من از شخص شما سوال میکنم، چرا ساپورت، مانتوی کوتاه چسبون و مقنعه با سایز نصف این رو تنتون نکردید؟
یه بخشش سلیقمه، یه بخشش اینه که اصلا خب مناسب اینجا نیست.
تمام،
یعنی مناسب محل کار
اصلا تمام شد. پس ببینید، مسئله سلیقه نیست، مسئله یک شأنیته. من تیپ شما رو اینجا دیدم، تیپ شما رو بیرون دیدم، یه تفاوت 270 درجه‌ای که ندارید که. لحظات خصوصیتون هم مال خودتونه، به کسی ربطی نداره. اما شما پاتون از دم در خونه که میذارید بیرون، داری بر اساس یک ادبیاتی خودت رو برای مردم تعریف میکنی. اولین چیزی که توی تعریف وجود داره، تعریف عاقل و بالغ، حفظ و صیانت از خوده. الان شما با این تیپی که اومدی چادر سرته؟
نه.
ولی خودتو حفظ کردی. حالا اگه چادر سرت باشه ضریب میخوره مسئله. پس ما گیر ندیم که مسئله بر سر چادر است یا نه. اول مسئله پوششو حل بکنیم. شما با این پوششی که اومدی بیرون هم راحتی، الانم که تابستونه، خنک، پوشیده است، هیچ نوع غرض و مرضی هم ایجاد نمیکنه. الان شما به این استاندارد پوشش اعتقاد داری یا نداری؟
قطعاً دارم.
تمام شد. آیا این جلوی کار شما رو گرفته؟
نه.
آیا جلوی بیان شما رو گرفته؟
نه قاعدتا.
آیا جلوی حضور شما در جامعه رو گرفته؟
نه.
پس مسئله بر سر چیه که بخوای غیر از این بزنی؟ ببینید، اینا یه کلاه گشاد نظری است که غرب سر ما گذاشته. راجب خودش هم اعتقادی نداره به خدا. یعنی اگر شما سر سوزنی غرب رو درست درک کرده باشید، متوجه میشیم اینها هم خودشون اعتقادی به این مدلی که دارن میگن نداره. آقا زن رو زدن، کشتن. چرا کسی صداش در نمیاد تو اروپا؟ چی شد؟ پس اون حق نیست فقط راجع به پوشش؟ زن رو توی لندن زدن تیکه و پاره کردن، کسی صداش در نیومده؟ یه خانوم لخت میخواد دوچرخه سواری کنه، کسی بهش نگاه کنه 50 تا سازمان حقوق بشری بهش ور میرن. خب ببین، پس مسئله حتی تو خود اونجا هم تعریفش متفاوته. عرضمو جمع‌بندی کنم، کوتاهش کنم. خانم مقدادی، ما با مسئله عقلانیت طرفیم. یه بار بشینیم محاسبه کنیم. من میگم استاندارد، من میگم قانون، من میگم مکان دقیق، من میگم شأنیت، من میگم پوشش. همین سوالات که از شما پرسیدم رو شما باید از 100 نفر دیگه هم بپرسید. اگر طرف عقل رو داشته باشه، از همون اول با نگاه گارد با شما برخورد نکنه، پاسخهایی که دادید رو همه به شما میدن. حالا سوال نهایی، خب اگر این نباشه پس چیه؟ حالا آسیباش چیه؟
ممنون آقای دکتر، انشاءالله فردا ادامه
نیمروزتون بخیر دوستان عزیز. از پخش رادیو ایران کماکان با افتخار همراه شما هستیم. خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. دوستان، تلفن گویای رادیو ایران 2786309، ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند شما شنونده‌های محترم ماست. لطفاً با این تلفن گویا تماس بگیرید و نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران ما به اشتراک بگذارید. همینطور سامانه پیامگیر 3900. دوستان در ادامه دعوت میکنم به اتفاق هم برنامه ایران امروز رو بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
سلام میکنم به همه شما شنونده های رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی هستم و خیلی خوشحالم که در ایران امروز دیگر در 17 تیر ماه سال 1402 در خدمت شما هستم. امروز هم در ایران امروز به برخی از موضوعات اجتماعی نگاهی خواهیم داشت و با کارشناسان و مسئولان در این باره گفتگو خواهیم کرد. با ایران امروز همراه باشید. اما راه‌های ارتباطی برنامه ما: شماره پیامک 3900 و شماره‌های تماس 225009 220 486. موضوع اصلی و پرونده اصلی برنامه ما درباره طب سنتی هست. ما هفته گذشته به همین مسئله نگاهی داشتیم، ولی خب به دلایلی نتونستیم آنچنان که باید به این موضوع بپردازیم و در این باره با کارشناسان گفتگو کنیم. برای همین امروز دوباره از شما میپرسیم که آیا تا کنون به پزشک طب سنتی مراجعه کردین و آیا جواب خوب و حالا به هر حال اون جوابی که میخواستین رو دریافت کردین و راضی بودین؟ برای ما پیامک کنید، بله یا خیر، به شماره پیامک 3900. همچنین اگر درباره کیفیت طب سنتی در کشورون میخواین نظری بدین و یا موضوع رو مطرح کنید، میتونید با شماره تماس 225009 و 224886 تماس بگیرید و ما صدای گرم شما رو حتما پخش میکنیم، نظراتتون رو درباره طب سنتی. اما سوال اصلیمون این هستش که آیا از مراجعه به پزشک طب سنتی راضی بودین و درمان شدین؟ بله یا خیر، به شماره 3900 پیامک کنید. با ایران امروز همچنان همراه. اما در ابتدای برنامه سری بزنیم به پیشخوان برنامه. کارشناسان همزمان با توزیع برگه‌های هدایت تحصیلی بین دانش آموزان پایه نهم هشدار می‌دهند که هدایت تحصیلی باید بیش از گذشته جدی گرفته شود. امروز در بخش پیشخوان درباره موضوع با کارشناسان و برخی از مسئولین گفتگو خواهیم کرد. بعد درباره بحث هدایت تحصیلی می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس محمد هادی حبیبی ماچیانی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و مدیر کل آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت‌های سازمان فنی کشور. آقای مهندس سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد بزرگوارم و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی در خدمت شما هستم.
بله. آقای ماچنی، خب ما ایاتون باشه در گذشته بحث هدایت تحصیلی اینطوری بود که نگاه میکردم به نمره های اون دانش آموز، مثلا میگفتن فیزیک و شیمیت خوبه برو تجربی، یا مثلا میگفتن فیزیک و ریاضیت خوبه برو مثلا ریاضی، یا مثلا عربیت خوبه ادبیاتت خوبه برو انسانی. آیا ما امروز هم همین نگاه داری و نه هدایت تحصیلی بهتر شده، با کیفیت تر شده، پیشرفته تر شده؟
جناب مهندس ببینید، بحث هدایت تحصیلی در آموزش رسمی گفتمان متفاوت داره، ولی ما در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور امسال با مشارکت 7 دستگاه، با تاکید مقام عالی ریاست جمهور ایران دکتر رئیسی بزرگوار و ایده‌ای که جناب آقای دکتر بختیاری مدیر عامل رئیس کمیته امداد امام خمینی، سازمان آموزش پنیرفه کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بسیج سازندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، صدا و سیما و خود وزارت تعاون کار به رفاه اجتماعی و کمیته امداد در کنار هم قرار گرفتن با مضمون و طرحی تحت عنوان مدرسه تابستان مهارت، اون هم برای شناسایی استعدادها و رغبتهای دانش آموزان ما به عنوان آینده سازان جمهوری اسلامی، که این عزیزان بتونن با مشاغلی که در ذهنشون باش مواجه هستن آشنا بشن تو بازار، بتونن اینجا یه مشاوره از مراکز آموزش فنی حرفه‌ای ما بگیرن، از مدارس آموزش پرورش بگیرن، از دانشگاه‌ها بگیرن و الی آخر، که این عزیزان بتونن با این مشاغل توسط مربیای توانمندی که ما در مراکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور، مراکز دولتیمون، کارگاه محیط کار واقعی و آموزشگاه آزاد توانمندی که در سراسر کشور داریم و تأکید من رو تهران به عنوان پیشانی استانهای ما و در سازمان فنی حرفه‌ای کشور به عنوان استان پیشرو و اول در این طرح با بیش از 600 دوره آموزشی که تعریف کردند برای جامعه هدف دانش آموزان 12 تا 15 سال و همینطور 15 تا 18 سال 12 تا 15 سال در قالب دوره‌های کوتاه مدت ایران مهارت، شبیه ایران مهارت که منجر به گواهی حضور و تاییدیه بشه، ولی اون عزیزان 15 تا 18 سال ما منجر اون دوره‌های تخصصی که منجر به گواهینامه مهارت قابل ترجمه در 176 کشور دنیا بشه، ما این فرایند رو براشون، این شرایط رو براشون تسهیل کردیم و مهیا کردیم. همکاران عزیز و ارزشمندم در استان تهران در این دو روز بالای 600 دوره آموزشی رو تعریف کردن. ببینید همه من دوست دارم شنوندگان عزیز من خوب دقت کنن، دوره‌های آموزش فنی پی دوره‌های هزینه بر و گرونی هست. این دوره‌ها رایگان فراهم شده که اولیا دانش آموزا رو ترغیب کنن به ثبت نامش در یک آدرسی تحت عنوان پورتال سازمان آموزش فنی پی کشور.
این به نظر میشه میرسه بیشتر برای بچه‌هایی که فنی مهندسی میخوان برن یا نه برای بچه‌هایی که رشته‌های نظری هم میخوان؟
برای همه مثلا. الان عرض میکنم خدمتتون، برای حتی اون بچه‌هایی که نظری بخوان برن میتوانن اینجا بر اساس مثلا دوره‌هایی رو داریم، دوره‌های مهارت‌های نرم و پشتیبانی مثل کنترل خشم، مثل مدیریت گفتمان، مثل گویندگی، مثل رفع استرس و مدیریت استرس، مثل دوره‌های مثلا کار با نرم افزار پایتون و و و و الی آخر.
همشون رایگان هستش
جان، همه دوره‌ها هزینه زیادی داره ولی ساز و فنی رایگان فراهم کرده. درست. هیچ دوره حتی 1000 تومان از این عزیزان اخذ نخواهد شد.
حالا یعنی به نظر شما این ماچنی
رو دولت فراهم کرده، پشتیبانی رو دولت داره انجام میده، ما زیر ساختامون انجام دادیم. من خواهشم اینه، من این آدرس رو میگم چون دوباره این آدرس رو تکرار خواهم کرد که تاکید بکنم دوستان ثبت نام کنن، portal tvto.com.
بله،
portal tvto.com.
بله.
صفحه اولش یک پنجره تحت عنوان مدرسه تابستانه مهارت، گزینه‌های 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال، خانواده‌ها انتخاب می‌کنن، میرن جستجو می‌کنن، میتونن مراکز دولتی رو انتخاب کنن یا آموزشگاه آزاد رو جستجو کنن. مثلا میگم دوره‌های مثل برنامه‌نویسی پایتون مقدماتی، تعمیر ساده استارت خودرو که طرفی که حتی نظری خونده بتونه سرویس نگهداری خودروش یاد بگیره، برش‌کاری سنگ‌های نیمه قیمتی، تولید محتوا، نگهداری گل‌های آپارتمانی، پولک و منجوق دوزی برای دختر بچه‌هایی که دوست دارن، ساخت زیورالات چرمی، بافت رومیزی، سیمندی آیفون های بافت کلا، کارآفرینی با روی کرده.
یه بار دیگه آدرس رو بفرمایید برای اینکه شنونده هم بنویسنش.
portal tvto.
مراجعه میکنن صفحه اول و بخش مهارت های تابستان،
اول پنجره تحت عنوان مدرسه تابستانه مهارت.
بله، مدرسه تابستانه مهارت،
گزینه های 12 تا 15، 15 تا 18 سال.
حالا آقای ماچنی به نظرشون
بی‌نظیر بوده. بله. بی‌نظیر بوده در شورای عالی اشتغال. شخص جناب رئیس جمهور واقعا جا داره از دور ازشون تشکر بکنم، این زیرساخت فراهم کرده. ببینید واقعا یک دوره مثلا کار با اکسل چقدر هزینه داره رایگان دیده شده. بله. پایتون چقدر هزینه داره رایگان دیده شده. تزیین کننده فضای داخلی، تراشکاری، پاورپوینت، کار با پاورپوینت، این ربات، کار با ربات، آموزش ربات، این امثال این دوره ها که این دانش آموزان علاقمند هستن بتونن ببینن
اتفاق خوبیه چون در نسل گذشته نه
بچه‌ها دارن کجا میرن دوره.
بله اتفاق خوبیه چون برای نسل گذشته واقعا چنین چیزی نه. بله اما آقای ماچنی خب یک سوالی که وجود داره اینه که آیا هدایت تحصیلی اونو از پایه نهم دیر نیست؟ چون بالاخره باید بچه‌ها زودتر بفهمن که باید چه مسیری طی کنن.
نظر شخصی من اگه کارشناسی داریم انجام میدیم ببینید بهتره که میگم در شورای عالی آموزش های فنی و حرفه‌ای در خونش که دبیرش هم جناب آقای دکتر حسینی نیا به عنوان نخبه کارآفرینی ریاست محترم سازمان فنی حرفه‌ای کشور رو بر عهده دارن دبیر اونجا هستن همه دستگاه ها عضون به عنوان پیشنهاد میتونن تو یک فرآیندی اونجا روی هدایت تحصیلی این بچه ها انجام بشه ولی بالاخره یه سری مواردی هست که توی وزارت آموزش و پرورش روی هدایت تحصیلی کار میکنه که من الان من خواهشم اینه که بتونم نظری ندم ولی من اینجا این بچه ها ما در کنار و به موازات آموزش رسمی رغبت سنجی و استعدادیابیشون رو فراهم میکنیم که این دوستان با مشاغل آشنا بشن بعد تو هدایت تحصیلی کمکشون کنیم.
آقای مهندس ببینید برخی از شنوندهای ما پیام دادن و گفتن که قبل از اینکه بخوایم به بحث مهارت بپردازیم و اینکه این بچه در چه حوزه‌ای استعداد داره بحث‌های روحی و روانی هم خیلی مهمه یعنی بله. که مثلا با مشاوره‌هایی که با این بچه میشه برها دو دوران نوجوانی دیگه پر از تلاطمه پر از تغییر نظره فکر میکنم مشاوره هم خیلی مهمه شما برای مثلا چیزی اندیشیدین؟
آقای دکتر فرمایش این عزیز ارزشمند بسیار ظریف و دقیق و زیبا بوده ما ثبت نامی که این دانش آموزا انجام میدن قبل از شروع دوره مشاوره انجام میدیم رغبت سنجیشون انجام میدیم تمام شرایط کار و حتی نگاه دوردست شغل آینده این شغل و اینکه این دوره متناسب با مشاغل آینده و آینده مشاغل باشه براش ترسیم میکنیم اگر علاقش تغییر کرد ایشونو جابجا میکنیم بره به یک دوره دیگه.
بله آقای مهندس خب یک پیامی که دادن گفتن که تو مدرسه دولتی همچین مشاوره های انجام نمیشه بیشتر مربوط به مدرسه
اگر در مدرسه دولتی انجام نمیشه والا ما میدونیم که اونا یه معاونای پرورشی دارن دو مدرسه دولتی معمولا انجام میشه من نمیتونم نظر بدم نمیشه ولی به این دوستان بگید که هم در آموزش و پرورش و هم در سازمان آموزش و پرورش میتونن بیان تو دوره های ما این مشاوره رو دقیقاً متناسب با مشاغل آینده و عرض تکرار میکنن
یعنی الان در کنار حالا دوره هاتون شما مشاوره میدین تو مرکز
جان.
تو مرکزی که داری مشاوره هم میدین در کنار دوره هاتون؟
ما در 646 مرکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور چیزی بالای 483 مشاور داریم در تهران تمامی مراکز ما مشاور مستقل.
درسته حالا یه نکته هم که هست این آدرس این مراکز رو مردم باید از کجا پیدا کنن؟
آدرس مراکز ما دقیقا تو همین ثبت‌نامه که گفتم انتخاب بکنن مراکز ما میان
پورتال.
آدرس هم جلوش نوشته شده آموزش آزادی هم اگر هست جلوش آدرس نوشته شده
بله پورتال tvto.com
پس پورتال tvto.com پنجره مدرسه تابستانه مهارت بله. ولی در پایین این پایین پورتال یک علامت سوالی شنوندگان من خوب بشنوند علامت سوال هست آدرس دورترین مرکز فنی حرفه‌ای کشور نزدیکترین مرکز فنی حرفه‌ای کشور
درست.
آدرس آموزشگاه اونجا راهنما هست میتونن برن تو نقشه ایران کلیک بکنن تو نقشه ایران با این آشنا بشن ببینن که کدوم آدرس رو راحت رهیابی میکنن و بهش برسن.
آقای مهندس ماچنی در سالهای قبل ما شاهد بودیم که یک گرایشی در خانواده ها و در بین دانش آموزان به تبع صحبت های پدر مادرشون به رشته های نظری بیشتر بود.
بله.
حالا من میخوام ببینم با توجه به اینکه کشور ما به تکنسیان خیلی نیاز داره و با توجه به اینکه رشته‌های فنی مورد نیاز کشورم در حوزه‌های مختلف هست شما از لحاظ فرهنگی چه کارهایی میتونید انجام بدین برای اینکه به هر حال بچه‌ها رو سوق بدین به سمت رشته‌های فنی مهندسی بیشتر رشته‌های فنی هم رشته‌های فنی حرفه‌ای
ما در این طرح برای اینکه تبیین بکنیم برای اینکه ما بتونیم ببینید همینجا هر زمان میخوام تقدیمتون بکنم ما اگر بخوایم شاهد ایرانی توامند باشیم و ایرانی ماهری رو داشته باشیم که اون ایران توامند رو فراهم بکنه شرایطشو باید بحث تبیین مهارت آموزی رو در سطح وسیع با مشارکت دستگاه وزینی مثل سازمان صدا و سیما داشته باشیم الان با شبکه آموزش خود سازمان فنی من حرفه‌ای و بنده خودم به عنوان مدیر این طرح مشغول ضبط و پخش برنامه در شبکه آموزش هستیم. همین مدرسه تابوس امارات تلویزیونی این دوستان دانش آموزان اونجا می‌بینن مشاغل و مزیت‌ها و چالش‌های پیش روی مشاغل کامل داریم برای این آینده سازان کشور ما تبیین می‌کنیم و در ادامه به کمک بسیج سازندگی، بسیج دانش آموزی، کمیته امداد، فرهنگ سازی رو در سطح وسیع در جامعه در دستور کار داریم.
بله. آقای مهندس، خب من یه خدمت یه نکته رو بگم. من یکی از فرزندان دوستانم تازه پایه هشتم رو تموم کرده.
بله.
بعد وقتی ازش می‌پرسیدم که می‌خوای چه رشته‌ای بخونی، ایشون در واقع همزمان به سه رشته گرایش داشت. یعنی اینقدر این ذهنش به هر صورت هم چنگانه بود و همین که ذهنش دچار یک نوع آشفتگی بود. شما اینطور بچه ها رو چطور مدیریت میکنی؟
این بچه ها ببینید توی آموزش های رسمی تو مدارس باید عملا مدیریتشون صورت بگیره توسط مامورت های پرورشی و هدایت های آموزشی، ولی ما در سازمان فنی‌حرفه‌ای کشور در اینجایی که این بچه ها میان دقیقا مثل یک گفتمان با این حالا من کلمه فارسیشو میخوام بگم جلسه آموزشی و مشاوره و هدایت شغلی این عزیزان رو با مزیت‌ها و شرایطی که در آینده خواهند داشت، آینده شغلشون رو مثلا در 5 سال آینده تقریبا همکارامون براشون تبیین میکنن، صنایعی که در جوار این شهری که دارن زندگی میکنن، روستایی که دارن زندگی میکنن، موقعیت شغلی منطقی و مزیت سنجی رو براشون تشریح میکنن، میگن آقا اگه اینو یاد بگیری بازار به این سمت به این سمت میره، درآمدت این سمت خواهد بود. به این عزیزان تو این حالت ترغیب و شوق درشون ایجاد میکنن که برون به سمت مهارت. اینجا باید عرض کنم ببینید اگر کسی توانمند باشه همیشه براش کار هست.
بله.
کسی که توانمند باشه به جد میگم همیشه کار هست. الان من به جرأت میتونم بگم جوان ماهر بیکار نداریم.
درسته. البته خب بعضی درآمدش هم مهمه دیگه، براش جذاب باشه
مهارتش رو بروز کنه یا مهارت روز رو کسب کنه مطابق با نیاز بازار.
بله.
یا اینکه واقعا اصلا دوره ندیده که بخواد اینو تهی کنه.
بله. آقای مهندس، خب برخی از شنوندگان پیام دادن و گفتن که ما مراجعه کردیم به هنرستان برای ثبت نام فرزندمون، گفتن که هنرستان دولتی و گفتن باید معدلش بالای 18 باشه تا ثبت نام کنیم. شما چنین مسئله رو دیدین و اگر چنین چیزی هست
آیا قابل برخورد به کشور؟ عرض کردم هنرستان های دولتی آموزش رسمیه، اون برای مدرسه ثبت نام میکنن، مال ما نیست. ما اینجا مهارت رو براشون انجام میدیم، یه آموزش غیر رسمی هستیم. سازمان آموزش فنی کشور بزرگترین دستگاه آموزشی غیر رسمی در کشور.
بله. حالا به هر صورت چشمانداز آیندهتون تو این بحث آموزش و هدایت تحصیلی چی هستش؟
من پیش‌بینی می‌کنم که 2 میلیون از این دانش آموزایی که حدود 6 میلیون هستن ما در این تابستون با ظرفیت همه ارگان‌ها، محیط کار واقعی، اصناف، بسیج، کمیته امداد، آموز پرورش، دانشگاه آزاد بتونیم پوشش بدیم. برای این واقعا یه کار جهادی نیاز داره. من در همین دو روزی که تحصیل بود همکارای من شبانه روز موندن دوره‌ها رو تعریف کردن که این دانش آموزا بتونن انتخاب کنن. خواهشم از شما عاجزانه اینه که ترغیب و فرهنگ سازی مهارتی رو در دستور کار مثل الان داشته باشید. از دور جناب آقای مهندس واقعا از شما سپاسگزارم، دستتون رو میبوسم که دارید فرهنگ مهارت آموزی رو در جامعه ترویج میدید.
خیلی سپاسگزاریم از این که با ایران امروز همراه بودین. البته باید اشاره کنم که واقعا کاش زودتر به این مسئله فکر می‌کردیم که بحث هدایت تحصیلی و آموزش‌های به هر حال نرم و آموزش‌های مهم رو برای بچه‌ها جدی‌تر می‌گرفتیم. انشالله که این مسئله باعث بشه تا ما نیروی انسانی با کیفیتی در آینده داشته باشیم. با شما خداحافظی می‌کنم آقای مهندس.
به شخص بابت اینکه تأخیر در شروع این طرح شده از همه مردم ایران عذرخواهی میکنم.
انشالله که روزهای خوبی پیش رو باشه در این زمین.
انشالله.
سپاس از شما. انشالله. با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما. خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای مهندس محمد هادی حبیبی ماچیانی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و مدیر کل آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت‌های مردمی سازمان فنی مهندسی کشور. خیلی سپاسگزاریم از ایشون که با ما همراه بودن. اما آرام آرام به ساعت 1 داریم نزدیک میشیم و میرسیم به پرونده اصلی برنامه، یعنی طب سنتی. و در همینجا جا داره که از شما شنونده های خوب ایران امروز بپرسم که آیا تا کنون به پزشک طب سنتی مراجعه کردین و آیا راضی بودین؟ پاسخ مناسبی در زمینه درمان دریافت کردین؟ اگر حالا بله یا خیرشو به شماره 30900 پیامک کنید. اگر درباره این مسئله نظری هم دارین با شماره 225009 و 224886 تماس بگیرین و نظرات خودتون رو درباره کیفیت طب سنتی در کشورمون بیان کنید. با ایران امروز همچنان همراه باشید. با توجه به اینکه موضوع اصلی برنامه امروز ما طب سنتی هست، از شما پرسیدیم که آیا تاکنون به پزشک طب سنتی مراجعه کردین؟ اگر بله، آیا پاسخ مناسبی از درمان در نزد پزشک طب سنتی دریافت کردین؟ بله یا خیرش رو فقط بله یا خیر برای ما بفرستین به 30900 ارسال کنین.